باران خوبی ها، شرح خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه 21، 43 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما به این فراز از خطبه شریف حمام رسیدیم در نهج البلاغه که حضرت امیر علیه السلام فرمودن نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. جان مؤمنان در بلا همان گونه است که در رخاء و آسایش آن گونه اند. روحیه اونها در بلا مضطرب نمیشه، یا آثار طبیعی که هر کسی در بلا پیدا میکنه شما در او مشاهده نمیکنید. جلسه قبل عرض کردیم که شرط اول ماجرا شاید این باشه که انسان در رخاء به گونه ای باشه که بتونه بلاء خودش رو با رخاء خودش هماهنگ کنه. اینکه بعضی ها در بلا خیلی مضطرب میشن، خیلی از گردونه رفتار معقول و رفتار مؤمنانه خارج میشن، شاید مال این هستش که اینجور آدم ها در رخاء خیلی از گردونه خارج میشن، یعنی حالتشون در رخاء توأم است با شادی های افراطی و دلدادگی های بی ضابطه. خب یه همچی آدم های بلا رو نمیتونن تحمل بکنن. چرا؟ چون تو رخاء زیادی بدند، تو بلا هم طبیعتاً زیادی بد خواهند بود. منتها یه وقت بد شاد بودن، یه وقت بد غمگین بودن. اگر کسی رابطه خودشو با رخاء تعدیل کرد، از این طرف رابطه خودشو با بلا هم میتونه تعدیل بکنه. سر این که برخی از احکام دینی رو میبینید یه جورایی با شادیهای افراطی و یا تظاهرات بد شادی مخالفت میکنه اون احکام، شاید همین باشه که انسان رو بی‌ظرفیت میکنه در مقابله کردن با بلا. اما در این کلام غیر از این نکته‌ای که جلسه قبل بهش پرداختیم، جلسات قبل هم درباره اصل پیام کلام صحبت کرده بودیم، تتمه‌شو این جلسه عرض بکنیم که ظاهراً به دلیل امتحانات و شرایطی که هست ما تو این ترم آخرین جلسه است که خدمت شما سروران هستیم. به 5 فراز از فرازهای خطبه حمام هم بیشتر نرسیدیم. البته مقدارش هم تقصیر خود ماست که نیستیم و حضور نداریم. پیام اصلی بحث این نیستش که شما رخائتو درست بکن. پیام اصلی بحث این استش که شما در بلا مضطرب نشو. اون به عنوان لازمه مطرح شد. اما آدم در بلا بتونه درست برخورد بکنه، چند نوع انگیزه میتونه وجود داشته باشه. زیباترین و ایدئالترین انگیزه‌ای که رابطه انسان رو با بلا تنظیم میکنه عاشقی است. چون کسی که عاشق شد اصلا درد نمیکشه که بخواد مضطرب بشه. گفت در بلا هم میچشم لذات او، مات او. خب این عاشقی معمولا برای ما به این سهولت که به دست نمیاد. اما سرزدن به زندگی عاشقانه بعضی ها که اهل بلا کشیدن هستن میتونه یه مقدار تسکین به انسان بده، یه مقدار انسان رو تقویت کنه، یه مقدار انسان رو تربیت بکنه. گاهی از اوقات هم انسان همینجوری اصلا لذت میبره از دیدن رنج کشیدن صبورانه اهل عشق و محبت در راه خداوند متعال. زمینیاش هم والله به خدا آدم رو بهش یه روحیه ای میده. آدم به هر حال ببینه کسی در راه عشق داره صبر میکنه، این زیباست. حالا چه عشقش رو اشتباهی گرفته باشه، چه عشق درست و حسابی داشته باشه. نوع دوم انگیزه ها برای تحمل بلا ایمانه، ایمان به خداوند متعال، ایمان به معاد، ایمان به مبدع آمدن این بلا، ایمان به نتیجه این بلا. خب خیلی میتونه انسان رو تقویت بکنه. و کسی که با تقواست، کسی که شیعه محب امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که در واقع این خطبه اوصاف شیعیان هست، ایمانش طبیعتاً به خداوند متعال خیلی بالاست. و شما وقتی یه محاسبه سرانگشتی بکنید، کسی که با خدا داره زندگی میکنه طبیعتاً مسئله بلا رو برای خودش حل کرده، بلا رو از ناحیه اطرافیان به خودش نمیبینه. یکی از چیزهایی که انسان رو بیتاب میکنه اینه که آدم بلا رو از دیگران ببینه. خود خدا تو قرآن میفرماد بلا از جانب من به شما میرسه، چرا شما از نواحی دیگه میبینید بلا رو؟ حتی اونجایی که صدام یزید کافر بیاد بمب بزنه سر یه خونه، این خونه رو خراب بکنه سر آدم، که آدم اونجا دیگه جاشه که لعن و نفرین بفرسته به صدام یزید کافر، اونجا هم آدم باید بلا رو از جانب خدا آدم ببینه. در حالی که داره شهید میشه نباید توی حالت نفرین کردن به صدام باشه، توی حالت عشق بازی با خدا باید باشه. گرچه ما تو زندگی عادی گاهی از اوقات بلا از جانب کسی بهمون برسه، ببینیم طرف مقصره دیگه نمیتونیم تحمل بکنیم، به خودمون حق میدیم بیتاب بشیم. مؤمن مبدع بلا رو از جانب خدا میبینه، من نتیجه بلا رو هم از جانب خدا میبینه، میدونه در این دنیا بالاخره فواید و برکاتی بلا خواهد داشت براش و در اون دنیا برکاتی براش خواهد داشت. بگذارید من یه روایت اینجا بخونم. میفرماید ان الرجل، خیالتون رو راحت بکنم در ارتباط با نتیجه بلا، لا یکون له درجه عند الله لا یبلغها بعمله. مؤمن یه درجه ای داره پیش خدا که با عمل به اونجا نمیرسه. عمل چجوری میخوای انجام بدی؟ هر چی کار خوب میخوای انجام بدی انجام بدی، به اونجا به این با عمل نمیرسی. حتی یبتلا به بلاء فی جسمهی، تا اینکه با یه بلایی که تو جسمش ایجاد میشه، فیبلغها به ذالک، برسه به اون مقام با این بلایی که تو جسمش وارد میشه. حضرت امام هم رضوان خدا بر او باد مدتها با این بیماری بسیار درد آور سر می کردند و بعد از این دنیا رفتن. نمیشه کسی به بعضی از مقامات برسه جز با بلایی که به جسمش وارد میشه. پیامبر اکرم هم در جنگ ها مجروح می شدن. در داستان داره که، داستان نیست در واقع، در تاریخ، وقتی قسمتی از زره ایشون در فک ایشون جاگیر شده بود و فک شکسته بود، میخواستن این فک رو در این زنجیر رو، این قسمت از آهن زره رو از فکشون در بیارن، کسی اومد با دندانش این کار رو بکنه، دندان اون فرد شکست، با چه زجری این کار رو انجام دادن. بعد جای زخم به این سادگی خونش بند نمی اومد، خاکستری بر جای زخم نشوندن، کلی بالاخره صدمه بدنی میخوردن. حضرت با نمازهاش رسول خدا به یه مقاماتی نمیتونه برسه، باید این فک صدمه ببینه. خب کسی که مؤمن باشه نتیجه بلا رو میدونه داره با کی معامله میکنه، میدونه اونجا گم نمیشه. این بلاها تو بلاهای عاطفی تو روابط اجتماعی هم خیلی مهمه، ما باید اینو در نظر داشته باشیم. واقعا من ندیدم تا حالا یه فیلمی، یه داستانی، یه سریالی بسازن یه آدمی مثل آدم با بلا برخورد بکنه. بنده ندیدم، البته خب خیلی کم میبینم توی به اصطلاح تلویزیون، شاید خیلی کم نگاه میکنم اساسا، ولی بعضا نشون میده آدمها به شدت طبیعی بیظرفیت در ارتباط با بلایای اطراف خودشون خیلی بد. وقتی یه سریال ژاپنی نشون میدن که با بلای خانومی خوب برخورد میکنه، وقت ایشون میشه یه ملاکی برای کل عالم و دلار رو همه رو میبره. چرا؟ چون به عقل کارگردانان ما نرسیده برخورد خوب با بلا توی کاراکتری پیدا بکنن. فیلم ها رو که میدونی واقعیت ها نمیسازن، ذهن کارگردان ها این فیلم ها رو میسازه. خب این باید ذهن آمادگی داشته باشه که یه همچه شخصیتی رو بتونه بپذیره تو ذهن خودش، ندیده تو زندگی اطرافش. اینکه کشور ما آمار طلاق اینقدر بالاست که ننگ شیعه است، ننگ ایمان ماست، ننگ مسلمانی ماست و هیچ وقت این گناه بخشوده نمیشه از جانب خداوند متعال، مال اینه که ماها با سختی ها بلد نیستیم خوب برخورد بکنیم و خصوصا با سختی هایی که مقصر براش پیدا بکنیم رابطه‌مون رو با خدا قطع میکنیم. مبدأ بلا رو این مقصر میبینیم، نه مبدأ بلا رو خداوند متعال ببینیم. آقا بلا بخواد به شما برسه باید یه کسی یه اشتباهی بکنه بلا به شما برسه دیگه، همیشه که سنگ از آسمون نمیفته بگی کسی دیگه اشتباه نکرد این دیگه پس حتما کار خداوند متعال بوده. تمام بلایایی که از جانب اشتباهات آدم ها هم به شما میرسه از جانب خداست. شما عشق بازی با خدا رو حداقل مؤمنان رفتار کردن، مؤمن با عاشق فرقش اینه، مؤمنی که درجه ایمانش اونقدر بالا نرفته که به درجه حب برسه صبر میکنه، میگه خدایا به خاطر تو صبر میکنم. مؤمن در بلا چگونه برخورد میکنه؟ هم مبدأ بلا هم نتیجه بلا رو بهش یه نگاه میکنه، آروم میگیره. ابا عبدالله الحسین صحرای کربلا فرمود خدایا چون تو داری میبینی تحمل میکنم. همونون علیه ما نزل بی انهو بعین الله. جالبه من به شما بگم این حرف رو دو جا ابا عبدالله الحسین زد، یکی وقتی که علی اصغر رو دستش بالو پر میزد. اگه خواستید ابا عبدالله الحسین رو بشناسید کربلا رفتید یه گوشه ای از کربلا مردن داره. یکی دیگه هم این حرف رو سر حبیب ابن مظاهر رفیق دوران کودکی و نوجوانی خودش زد. رفیق بازی ابا عبدالله الحسین رو ببینید و قلب پر عاطفه امام حسین رو. اونجا هم صدا زد که خدایا چون تو نگاه میکنی من دارم تحمل میکنم، مرگ حبیب برای من قصه ساده ای نیست. خب آدم به خدا که نگاه کرد بلا رو میتونه تحمل بکنه. به خدا که نگاه کردی بلا رو تحمل کردی، خیلی اتفاقا بعدش ممکنه بیفته. البته من نمیخوام بگم که همینجوری الکی مژده بدم بگم انشالله بلا هم برطرف میشه، ولی خب خیلی اتفاقا میفته. شما این رو داشته باشید در ذهنتون، هیچ اتفاقی هم تو دنیا نیفته اتفاقای خیلی قشنگی پیش خدا خواهد افتاد. ایمان به خدا موجب میشه که آدم خودش رو تو دنیا تنها نبینه، تو هیچ رنجی تنها نبینه و واقعا برایند کلیش بهشتی میشه که این بهشت واقعا برای کسی قابل تصور نیست و زندگی مؤمنانه این بهشت رو برای ما به ارمغان خواهد آورد. یه راه دیگه کنترل بلا غیر از محبت یا ایمان اخلاق. بعضی ها ممکنه ایمان به خدا نداشته باشن، یا بفرمایید که عاشق هم نباشن که به دلیل عشقشون در بلا صبر بکنن، اما اخلاق خوبی دارن، پرخاشگر نیستن، صبور هستن، آدم های با شخصیتی هستن، افسرده حال نمیشن، میدونن افسردگی بده. این هم آخه یه ایراد شخصیتی آدم داشته باشه که خودخوری بکنه به حدی که افسرده بشه. عصبی مزاج نمیشن، کینه توز نمیشن. میگه کینه توزی بده، بلا بده اما کینه توزی هم بده. یکی یکی شما بشمرید زمینه های اخلاقی خوبی در وجودش هست، این آدم به خاطر اخلاق خوبش با بلا بد برخورد نمی کنه. نه عشق لازمه نه ایمان، خلق هم داشته باشه آدم با بلا بهتر برخورد می کنه. اینم انگیزه سوم. انگیزه چهارمی وجود داره، نوع انگیزه ها رو عرض می کنم که اینها با هم قابل جمع هم هستن منطقه از زوایای مختلف. انگیزه چهارمی هم وجود داره برای برخورد با بلا به صورت درست، اونم یک زندگی عقلانی داشتنه. کسی بخواد عقلانی برخورد بکنه دلایل مختلفی وجود داره برای اینکه انسان بلا رو بپذیره. عقلانی برخورد کردن با بلا یه وقت بر میگرده به فلسفه بلا. خدا که بی خود بلا به آدم نمیده که، فلسفه بلا رو انسان برای خودش از نظر عقلانی حل بکنه، واقعا آدم بچه است وقتی بچگی میکنه، وقتی که دنیای بدون بلا رو بخواد. تو چرا اصلا دنیای بدون بلا رو میخوای؟ مگه اون فلسفه رو نپذیرفتی، زیر سیبیلی در میکنی فلسفه بلا رو، ماسمالی میخواید بکنی؟ چرا؟ نه حالا این حرف رو نزن بابا، دنیا محفوف است به مکاره و بلا. در یک روایتی، بگذارید باز روایت برای شما بخونم، یه مفصل روایت براتون میخونم که رو فلسفه بلا از یک جهتش، یه دقتی بفرمایید شما، به ایمانمون ربط پیدا میکنه، قابل جمع هست، ولی خواهش میکنم از نظر عقلانی هم دنیا رو، وقتی فلسفه زندگی تو دنیا رو پذیرفتی به عنوان یه دوران موقت برای کمال، بلا جز بشه، نمیشه کارش کرد. جانم به امیر المؤمنین علی علیه السلام که اول نامه 31 نهج البلاغه مدام تو صفحه اولش خطاب به جوان آماده میکنه جوانش رو برای بلا. حبت الی جبرئیل، پیامبر گرامی اسلام میفرماید جبرئیل به من نازل شد در بهترین صورت. یعنی حالا اینو شما چه معنا میکنید؟ حال خوشی داشت، آمادگی داشت برای گفتن یک کلام خیلی عمیق با لبخند. فقال یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمود پیامبر الحق یقرئک السلام، خدا سلام به تو میرسونه، و یقول لک، و برای تو فرموده است، این پیام رو داده است، انی اوحیت الی الدنیا، من وحی فرستادم به سوی دنیا. میدونید وحی تکوینی داریم که وحی تکوینی به اشیاء بیجان هم تعلق میگیره. انتمرری و تکدری و تزیقی و تشددی علی اولیائی حتی یحبوا لقائی. به دنیا گفتم سخت بگیر، اذیت بکن، شکنجه بده اولیاء منو تا اینکه ملاقات منو دوست داشته باشن. من به دنیا گفتم اینو، گفتم اینا رو اذیت بکن، اینا دوستای منن، اینا جاشون اونجا نیست، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. برای اینکه این حس به انسان دست بده، یکی از راهاش بلا کشیدنه. و تیسری، اینم به شما عرض بکنم، ادامه این پیام خداوند متعال، پیام خصوصی خداوند متعال به رسول خدا خیلی جالبه. یکی از جاهایی که ما خطا میکنیم، قبلا عرض کردم، مقصر برای بلای خودمون ببینیم، تحملمون کم میشه. یکی دیگه از جاهایی که ما خطا میکنیم، تحملمون برای بلا کم میشه، اینه که ببینیم بعضی ها بلا نمیکشن. در مؤمنین، در غیر مؤمنین، در مؤمنین میبینیم بلا نمیکشن، اشتباه ماست. ما چشمامون داره بابا غوری میبینه، یعنی یک برداشت سطحی داریم از زندگی دیگران، فکر میکنیم بلا نمیکشن، خیلی بیچاره میکنه آدمو. این که آدم احساس بکنه کسی بلا نمیکشه، خیلی بیچاره میشه آدم. اما در ارتباط با غیر مؤمنان من به شما بگم، خیالتون رو به صورت عمیق، عقلانی و با نگاه به فلسفه بلا راحت کنم. و به دنیا وحی کردم که و تیسری و تسهلی و تطیبی لاعدائی حتی یبغضوا لقائی. سهل بگیر، آسون بگیر، تحویل بگیر دشمنای منو تا بدشون بیاد از مرگ و ملاقات من. من به دنیا اینو گفتم. و بعضیا خیلی ساده اندیشانه میگن چرا اون کفار بهتر از ما زندگی میکنن. البته که این حرف غلطه، که حالا توی نگاه های عوامانه، ولی تازه خدا به دنیا اینو فرموده. به خدا قسم اگر خدا تعبیر نارسای بنده رو زیاد گلمن نشید، خدا اگر تمام تلاشش رو به کار نبره برای اینکه یزید 4 روزه دنیا رو یه جوری خوش بگذرونه، یزید 2 دقیقه هم باقی نمیمونه با کفرش. خدا خیلی تلاش میکنه تا کفار بتونن خوش بگذرونن. شما فکر نکنید همون کفاری که میبینید بعدم میگذرونن. بله بعد میگذرونن، کفار خوش نمیگذرن. صدام این خوش میگذروند، ولی خدا تمام تلاشش رو میکنه اینا دو روز بتونن روپا باشن. آخه از چی روحیه بگیرن؟ وجدان که داغونش کرده. میدونی خدا باید چقدر کمکش بکنه تا این بتونه از عذاب وجدان نجات پیدا بکنه. در یه روایت دیگه هست میفرماید که من اگر مؤمن ناراحت نمیشد، یه حفاظی برای کفار قرار میدادم در طول زندگیشون تو دنیا یه ذره درد سر نبینن. ولی تو آیه قرآن میفرماید اگر نبود سنت من تاجی از طلا به کفار میدادم که همیشه مستغنی باشن، نیاز به کار نداشته باشن، خوش بگذرونن. ولی من اونقدر ظرفیت نمیبینم تو مؤمنای خودم که کافران اینقدر تحویل بگیرم تو دنیا. بابا به فلسفی این حرفا نگاه کنیم، عقلانی بپذیریم، یه بار برای خودمون حل کنیم این مسئله رو. حل که کردیم با بلا عقلانی برخورد میکنیم. یه وقت با بلا عقلانی آدم برخورد میکنه، به صورت کلی فلسفهشو میپذیره، یه وقت از جانب خداوند متعال، یه وقت از این ناحیه نگاه میکنه که حکما و اهل نصیحت، پیران و مرشدان حیات معقول انسانی از اون ناحیه نگاه کردن. آقا کی بلا ندیده، کی سختی نکشیده، اینجوری نگاه کردن بدون خدا هم هست، اما بازم عقلانی برخورد کردنه. بالاخره سوء تفاهم تو زندگی پیش میاد، بالاخره ما تو همین بلاها رشد میکنیم. یه عقلانی نگاه کردن اینجوری هم داریم، یه عقلانی نگاه کردن جور دیگه هم داریم. مثلا شما نگاه بکنید، در روایت داره میفرماد مؤمن بین، حالا روایت دقیق یادم نیست، مؤمن بین چند تا دشمنی همیشه هست. کافری که باهاش عداوت میکنه، منافقی که زیرابشو میزنه باهاش با مکر برخورد میکنه، مؤمنی که نسبت بهش حسادت میکنه. الان جامعه ایمانی ما هر چی ایمانی تر بشه مشکلات جدید پیش میاد. مشکلات جدید چیه؟ مؤمنا زیراب هم دیگر رو میزنن. یه نفر به من میگفتش که چرا باید بعد از حضرت امام ما حالا یادی از امام بکنیم و انقلاب کبیر حضرت امام که واقعا واقعی بود بعد از بعثت پیامبر و بعد از عاشورای ابا عبدالله الحسین، واقعی بزرگی در حیات بشریت بود، منتها اینو صداهای آینده تو تحلیل ها مردم متوجه خواهند شد، شاید هم بعد از ظهور حضرت. میگفتش که منافقین تو جامعه ما مسلط شدن. گفتم نه، اگر شما دقیق نگاه بکنید، ما یه دورانبندی رو معتقدیم در مورد بعد از انقلاب. بعد از انقلاب در مرحله اول حدود 10 سال ما درگیر بودیم مستقیم با کفر. کفر نمایندگانی هم داخل داشت، ولی درگیری ما با کفر بود، با انواع و اقسام کفرها که درگیری ایجاد میکردن با ما. نمونهش دفاع مقدسه، نمونه های دیگرش هم بعض از شورش های مسلحانه داخلی که این ور اون ور بازم به دست کفر راه می افتاد. بعد از دوران مبارزه با کفر جامعه ایمانی خوب طبیعیه، اصلا شما نمیخواد تاریخ مراجعه کنید، دوران مبارزه با چیه؟ نفاقه. وقتیشون رفیقمون از من سوالش این بود که چرا باید حرفای حضرت امام ضعیف بشه، برخی از مثلا سخنان منافقانه بتونه ضربه بزنه به راه امام. گفتم نه، این چیزی نیست، این سقوط نیست، این صعوده. ما کفر رو زدیم، حالا درگیر با نفاق شدیم. تازه بعد از این، سالها قبل من عرض میکردم این رو، توی جایی هم حتی سخنرانی مفصلی من در این مورد انجام دادم، گفتم تازه بعد شما فکر میکنید مشکل چی میشه؟ نفاق حل میشه تو جامعه ما؟ اهم مبارزات ما علیه نفاق دیگه نیست. مشکل سوم رو خودشو نشون میده. مشکل سوم چیه؟ مؤمنین هم دیگه رو بزنن. گفت خب اون بازم بهتره. گفتم اتفاقا خیلی بدتره، خیلی سختتره. راحتترین درگیری اگر درگیری با کفاره، سختترین درگیری حسادت های بین مؤمنینه، بی ظرفیتی های بین مؤمنینه. گفتم اتفاقا خیلی سختتره. شما در درگیری با کفر باید از خون بگذرید، در درگیری با نفاق باید از خودتون بگذرید و خدا رحم بکنه در درگیری با مؤمن باید از چی بگذری؟ واقعا از این دو تا مرحله قبل سخت‌تره. نوعی از خودگذشتگی میخواد در درگیری که بین دو تا مؤمن ایجاد میشه، نوعی از خودگذشتگی عجیب و غریب و بی افتخار، مظلومانه عجیب غریب، که بگذارید تو جای خودش این مفصل بحث بشه. مؤمن همیشه این مشکلات رو داره توی دنیا، تا وقتی که هست این سه نوع بلا مدام اذیتش میکنه، یا کافر اذیتش میکنه، یا منافق اذیتش میکنه، یا مؤمن اذیتش میکنه. در روایت داره مؤمن حسادت میکنه میزنه زیرا بشه، اونو چجوری شما میخواد جمع کنید؟ اصلا مقاومت کردن مقابل کفار هنر نیست، فدای شهدایی که دوران جنگ به شهادت رسیدن. و بعد مرحله بعدی مبارزه کردن با نفاق بازم زیاد هنر نیست. میدونی مبارزه کردن با نفاق چجوری باید باشه؟ منافق میاد چیکار میکنه؟ منافقانه تو رو حذف میکنه، تو نباید منافقانه او رو حذف بکنی، تو نباید او رو افشا بکنی، تو باید با صبر خودت در دراز مدت نتیجه بدی که اون روشش غلط بود، من روشم درسته. تو خیلی سخت اینجور مبارزه کردن. حالا مؤمنی اگه تو رو حذف کرد، حق تو رو خورد، باید چیکار کنی؟ تو حالا باید اونجا منتظر بودی دراز مدت چهره نفاق افشا بشه. مؤمن اگه تو رو اذیت کرد، تو باید مواظب باشی در دراز مدت چهرهش افشا نشه. اونجا باید منتظر باشی خدا زمینش بزنه، اینجا باید دعا کنی خدا زمینش نزنه. خیلی سخته. خب شما وقتی که انواع بلاها رو میان برای آدم تعریف میکنن، تعریف شده است این بلا، وقتی تعریف شد تو جزئیات درست برخورد میکنین. من بازم یه مثال از حضرت امام بزنم برای شما. حضرت امام وقتی که 72 تن به شهادت رسیده بودن، خب این بلا تعریف شده است برای امام. لذا میگن که به حاج سده احمد آقا عرضه میدارن بعضی از مسئولین مملکتی که رادیو رو که حضرت امام اخبار ساعت 7 همیشه گوش میکرده بردارید از بالا سر حضرت امام، چون امام دیگه بعد از اینکه آفتاب طلوع میکرد یک کمی استراحت میکردن، غیر از مثلا حالا خواب اول شب، که امام این خبر رو نشنوه تا ما یکیمون بیاد با امام آرام آرام صحبت کنیم، امامو آماده بکنیم برای پذیرفتن این بلا. استاد احمد آقا میفرماید که من وقتی که اومدم رادیو رو از بالا سر امام همجوری آرام بردارم، یه دفعه امام چشماشون رو باز کردن فرمودن رادیو رو بگذارید. من خودم از رادیوهای بیگانه دیشب شنیدم که چه واقعی اتفاق افتاد، خیلی آرام. بعد اون مسئول بزرگواری که خودشون خاطره رو نقل می‌کردن که من رفتم با امام صحبت کنم که امام آماده بشه برای اخبار ساعت 8، دیدم اونقدر امام آرام به من آرامش میداد، من گریه می‌کردم امام آرامش میداد، میگفت اشکالی نداره. امام براش تعریف شده است. یک حرف انتهایی به شما عرض بکنم، پس بلاها رو اول زندگی برای خودمون تعریف کنیم. بلاهای تعریف شده رسید بیم خب دیگه اینه دیگه. در جزئیات فلسفی بلا رو برای خودمون جا بندازیم، در جزئیات هم بلا رو برای خودمون جا بندازیم. واقعا خزائن و گنجهای تو وجود ما هست، جز با بلا خارج نمیشه. شلوغ نکنیم، آروم تو بلا شلوغ نکنیم، آروم باشیم تا بتونیم گنجینه ها رو به دست بیاریم. شلوغ بکنیم یعنی خراب بکنیم رفتارمون رو، بد تجلی بدیم، دیگه گنجینه ها به دست میاد، گنجا همه دست میره، کتک رو خوردی گنجم نبردی. تو بلا آرام باشیم گنجینه های بلا رو به دست میاریم، گنجینه های شخصی، گنجینه های اجتماعی، گنجینه های عجیب. خب وقتی که توی بلا پیام این روایت رو گرفتیم که میفرماد اینا نزلت انفسهم منهم فل بلا کلتی نزلت فل رخا، توی بلا آرامش خودشون از دست نمیدن، یعنی گنجینه های بلا رو به دست میارن. شما با گنجینه های بلا، با انواع بلاها، با فلسفه این بلاها، با آثارشون تو دنیا و آخرت آشنا بشید، باش معقول برخورد کنید. تمام تتمه نهایی این که اگر ما با بلا خوب برخورد کردیم، عاقلانه برخورد کردیم، این دلیل بر این نیست که ما عاطفه نداریم، ما ابا عبدالله الحسین علیه السلام سوال کرده بودن قبلا، هم یکی از دوستان به سوال ها بود که خب اولیاء خدا پس زجر نمی کشیدن؟ چرا زجر می کشیدن؟ گریه هم می کردن. مگه ابا عبدالله الحسین بالای سر علی اکبرش گریه نکرد؟ گریه کردن این که از عاطفه بلند ابا عبدالله الحسین خبر میده که برای ما اصلا قابل درک نیست. من به شما بگم، خود علی اکبر صدا زد که من از دست جدم سیراب شدم. خب این چقدر آرامش میده به انسان. ابا عبدالله الحسین یک ساعت بعد خودشون به دیدار علی اکبر خواهند رسید. این چقدر آرامش میده. ابا عبدالله میدونه هیچ کسی درد زخم به بدنش نمیاد تو کربلا، کسی درد احساس نمی کنه. میدونی درد برداشته شده بود. نگید حالا این چه ارزشی داره، اینا امتحاناشونو قبل از اینا پس داده بودن. اینکه آدم نترسه از درد، اونجا همه اجراشونو گرفته بودن. خدا میفرما پس دیگه درد برای چی؟ آزار داریم ملکی شکنجه بدیم؟ اون که جیگر داشت از درد زخم نترسه، امتحاناشو پس داده. حالا چرا اذیتش بکنه دوباره خدا؟ بازی تموم شده دیگه. از الان تو به از شب عاشورا اینا رفتن تو بهشت، بهشتشون امام حسین نشون داد، مهر زد. خب حالا این علی اکبر و ابا عبدالله حسین بالا سرش چجوری گریه کرد، چجوری بیتابی کرد؟ دیگه ما میتونیم بفهمیم این یعنی چه عاطفه ای. برای یه ساعت حسین، برای یه ساعت اینجوری داری گریه میکنی؟ دشمن شماتت بکنه، زینب از خیمه در بیاد بیرون، برای یه ساعت؟ ایشون هم که زخمی دردی احساس نکرده از زخم. من و تو نمیفهمیم دوست داشتن علی اکبر یعنی چی. یه دوست داشتن عادی پدر و پسری نیست. وقت کاری پشت سر علی اکبر انگام رفتن کرد که هیچ کجا اینجوری رفتار نکرد. محاسنش رو گرفت، به آسمان نگاه کرد، با خدا مناجات کرد. خدا میبینی دارن چی کار میکنن. احساسات امام حسین کسی نمیتونه درک بکنه، اصلا نمیفهمیم چقدر بوده. خب این احساسات هست، خب برخورد آرامم هست. برخورد آرامشش با آرامشش رو ببینید که حالا عشق هست، عقل هست، همه چی هست. حضرت امام تو اون بلای 72 تن عقلانی برخورد کرد. فرمود که شهید بهشتی اگه در بستر میمرد باید براش تأسف میخورد، باید شهید بشه. دشمن هم که داره وظیفه شرعیشو انجام میده، باید بکشه دیگه. برخورد عقلانی از امام فرمود بکشید ما را، ملت بیدارتر میشود. برخورد عقلانی میتونه بکنه در آرامش، در تبیین. و بعد از اون طرف برخورد احساسی خودش هم داره. اینا با هم قابل جمعه ها، دقت بفرمایید، قابل جمعه. آدم عاطفه خودشو داشته باشه، اشک بریزه، برخورد عقلانی آرام هم داشته باشه، جلوه برخورد عقلانی ایمانی عاشقانه آرام ابا عبدالله الحسین اینه که دشمن اعتراف کرده، دشمن گفته این حرف رو که حسین هرچی تنها تر می شد، هرچی زخم خورده تر می شد، صورتش برافروخته تر می شد. یعنی که طرف چه هیجانی تازه سر حال اومده. این دوتا میشه با هم باشه؟ هم آدم لذت ببره هم رنج ببره؟ اصلا با هم بودنش قشنگه. اون که گفت در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او، دوتا اتفاق داره براش میفته. یکی داره لبخند میزنه که اشکها از بغض بهاری گلو گرفته او گلوله گلوله مثل باران بهار داره میباره. بعد جفتش با هم که هست قوقا میکنه. منتها نوع بلاها جالبه، نوع بلاها جالبه. من حالا بذارید دیگه درباره بلا صحبت نکنم که دیگه همه زندگی مؤمن میشه بلا. یه عارفی رو یکی از اهل معرفت من نمیشناسم، توی خاطره ای دیدم از دوستان حضرت امام بودن که میومدن که با امام مینشستن صحبت میکردن، صحبت نمیکردن، بعد صحبت نکرده میگفتن ما صحبت کردیم با هم. یعنی رد و بدل میکردن پیام ها رو بدون کلمه، اینجوری بوده، رفیق اینجوری داشته از ده امام، این رفیقش اینجوری بوده. خب میگن شما دفعه آخری که امامو دیدی میدونستی این دفعه آخره و امام از دنیا میره؟ چون میگه بله میدونستم. گفتن نمیخواستی دعا بکنی امام نره از دنیا، بهشون از امام بخوای امام نرو؟ گفت واقعا خیلی دوست داشتم دعا کنم یا از خودشون بخوام، ولی تو اون جلسه دو سه ساعته ای که داشتیم تو سکوت به هم نگاه میکردیم، به امام که نگاه کردم دیدم اشتیاق و تقاضا و تمناش برای ملاقات خدا اینقدر زیاده که دلم برای امام سوخت. گفتم بذار بره پیره مرد، راحت بشه از شر، از آزار فراق. خب اهل معرفت معتقدن امام رفت، نه بردنش. بردن که میدونید برای اولیاء خدا معنا نداره، جبرئیل میاد کلید رو در اختیار اونها قرار میده و اونها. امام بلند شد رفت. بعد امام از چی زجر میکشید؟ ما تحویل میگیریم امام، و امام چقدر باید زجر میکشه؟ این مغایرتی نداره با اینکه امام ما رو دوست داره. با آدم های بسیط، آدم های یه وجهی هم، آدم های رشد یافته، آدم های چند وجهی هستن، جمع ازداد. امام ما رو خیلی دوست داره، مامانمون هم شاید اینقدر ما رو دوست داشته باشه. امامی که طاقت نمی آورد، واقعا یه خانواده شهیدی میخواست برو پیش امام، خیلی اصرار داشت، وقتی جور کرد مسئول بنیاد شهید گفت بیا برو، گفت دیگه نمیرم. گفتن چرا؟ گفت من دو تا شهید دادم، من دیدم امام وقتی که نگاه میکنه ته کاسه یه چشم نگاهش چه سوز و آتشی، نمیخوام برم امامو بسوزونم. خب امام اینجوری بود. فرمانده های سپاه یه بار بریده بودن توی جنگ، رفتن پیش امام گفتن ما دیگه نمیتونیم کار ادامه بدیم. شاید این خاطره جزو خاطرات مگو باشه. امام فرمود برای چی؟ گفتن این همه شهید و اسیر دادیم توی این عملیات. امام فرمود من شما کم گذاشتید؟ گفتن نه، ما دیگه تر توانمون هر چی بوده. امام فرمود خب همینه دیگه، شما برید به شهید شدن کاری نداشته باشید، اونا گردن من، ما بیشتر از این با بهتر از شما فرمانده ها ندارید، برید بجنگید دیگه. میگن امام انقدر عقلانی و خوب و راحت. حالا اینو مثلا من بگم میگن بابا این آدم قسی القلبیه، این اصلا با آدما کاری نداره، ولی اینو امام بگه میدونی یعنی چی؟ قلب امام میدونید یعنی چی؟ یک کسی زخم برداره، اگه امام میخواست بد برخورد بکنه با بلا، زخم برداره امام میمیره از قصه، دل عاطفی اینجوری داره، ولی میتونه برخورد عقلانی بکنه، میتونه برخورد عقلانی بکنه. بذارید برای حضرت امام من یک روزه بخونم، هدیه کنم به حضرت امام، و اون این که من خیلی از بلاهای کربلا رو هی دو دو تا چهار تای عقلانی ایمانی عشقی کنار هم دیگه محاسبه میکنم، میفهمم که امام حسین این بلاها رو میتونه اینجوری تحمل بکنه. یکی از بلاهایی که واقعا درکش سخته، یعنی انسان عادی نمیتونه این بلا رو درک کنه اگه مقدماتش رو در ذهن خودش جمع بکنه، آخرین بلایی است که ابا عبدالله الحسین جزو آخرین بلاهایی است که ابا عبدالله الحسین تحمل کرد. میدونید هر کی مقربتر هم میشه بالاترین بلا بهش میدن، اونم روزه سفارش شده توسط ابا عبدالله الحسین، روزه ودا. زینب و بچه‌هاش آورده، حالا میخواد بره اینا رو میخواد تنها بذاره. این با عقل عادی جور در نمیاد. عاطفی ابا عبدالله الحسین نسبت به حرمش، بعد خودش اینا رو آورده، بعد نه میخواد بگذره بره. سند من برای اینکه این بلا غیر قابل تصور حدش، دو سه تا حرف و کلمه زیبا و دلخراش و جانسوز حضرت سکینه است رو دامن ابا عبدالله الحسین، که لحظه آخر نه گذاشته نه برداشته، اومده صدا میزنه بابا میخوای بری؟ خب ما رو برگردون مدینه بعدن برو، اینجا چیزی ما خواهی ما رو بذاریم. یعنی خدا دیگه کاری بهتر از این میتونست با ابا عبدالله حسین بکنه که حسینشو به عالم نشون بده؟ که این کلام هم بذاره سر زبون این بچه، تموم کنه عشق بازی رو. قطع شدن ابا عبدالله حسین بسیار سهل تر از طرف تحمل این کلمه است. ولی دیگه کربلاست و کربلا هم دیگه کربلاست. راستی یادم باشه به شما بگم کربلا زیاد برید، کمترین اثر کربلا اگر این باشه که رابطه انسان رو با بلاهای عالم رابطه تعدیل شده ای قرار بده، این بالاترین هدیه ایست که کربلای حسین به هر کسی میده. آدم رفت تو کربلا آرام میشه، به بلاهای خودش میخنده. این یک حرف عامیانه نیست، فوق‌العاده عارفانه است و اصلا آدم خجالت میکشه مقابل ابا عبدالله حسین که مثلا از بلای خودش حرف بزن. خب این خیلی نتیجه عقل آدمه، نتیجه درک آدمه، تلقین عامیانه نیست، یک اتفاق عارفانه است. انشاءالله ابا عبدالله حسین که تو دنیا با بلای خودش دست ما رو گرفته، تو آخرت هم دست ما رو بگیره و بلاهای بزرگ اون دنیایی رو انسان بتونه با مهر ابا عبدالله حسین تحمل کنه. راست یادتون باشه در بلا زیاد ناراحت بشید، بلای آخرت رو درک نمی کنید. یادتون باشه کسی میتونه برای بلای آخرت گریه کنه که بلاهای دنیا رو یک کمی نبینه. کسی که بلاهای دنیا رو نیومده هاشو اومده هاشو زیادی ببینه، نگرانش باشه، این بلای آخرت رو نمیتونه ببینه. امیرالمومنین امام سجاد ائمه هدا علیهم الله و تحیت و سنا برای بلاهای روز قیامت دیدی چه گریه میکنه؟ خدایا صحرای محشر چه میکنی با ما؟ چه گریه میکنن؟ چرا میبینن اصلا اونجا رو؟ خدا جهنم رو نذاشته که برای اینکه ما رو بسوزونه، که جهنم رو به عنوان یک بلای محتمل گذاشته که هر کی چشمش با بلای دنیا کور نشد اون بلای محتمل رو ببینه اما خیلی بزرگ، بعد براش گریه کنه. اون یه شاخصه برای بینایی آدم. انشاءالله خدا ما رو جهنم نمیبره، ولی زشت ما برای جهنم گریه نکنیم. این علامت اینه که ما کوریم، بلاهای این دنیا جهنم ماست، بی خیال اونجا نمیشه دیگه اونجا اون رو ببینیم، بریم اینجا رو فقط میبینیم. خدا انشاءالله روحیه برخورد متعادل به هممون عنایت بفرمایه برای تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات خط بفرمایه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.